بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شکن و تحقیق و لکن تقول ان المقولات لما لم يتواد بعضها مع بعض و کز الاشتراک فی الجنس البعید لا یکفی فی امتناع الاجتماع فإن الطعم يجتمع مع السواد وهما تحت مقولة الكيف فلا بد من كون المتضادين تحت جنس قريب فالمتضادان بالذات هما الفصلان على أن الفصلين لا يشتركان في الجنس القريب لكونه خارجا عن حقيقتهما از الجنس عرضی للفصل و ایزن لا تعاقب لهما على موضوع واحد کما و شرط التضاد و لعدم استقلالهما فی الوجود و الجعل فالتفسی عن. در اینجا جناب ملا صدرا یک شک و شبهه‌ای رو مطرح میکنه و یک تحقیقی و پاسخی به این شک و شبهه. شبهه‌ای که اینجا مطرح است، اشکالی که مطرح است، ناظر به تقابل تضاد هست. میگه شما در تقابل تضاد میگید که متضادان امران وجودان یتعاقبان علی موضوع واحد که بینهما غایت البعد. حالا بینهما غایت البعد و بعضی تو تعریف تضاد گفتن، بعضی ها نگفتن. میگه از طرفی تعریف تضاد این بود که گفتی دو امر وجودی هستن که بر موضوع واحد تعاقب دارن و با هم قابل جمع هم نیستن، این اجتماعشون نشاید ولی ارتفاعشون شاید. از طرفی ما در مقولات میبینیم بعضی از مقولات با بعضی دیگر تضادی ندارن، حتی در مقولاتی که در جنس بعید مشترکن. اما نمیشه گفت چون دو امر وجودی هن تعاقب بر جنس واحدی دارن، اشتراک در جنس واحد دارن، جنس حالا بعید، پس میشه گفت اجتماعشون نشاید. از قضا موارد اجتماعشون شاید. مثلا حالا مثالشون میزنه، میگه مثلا طعم با سواد هر دو تحت مقوله کیفه، یعنی هم طعم جز مقوله کیف است، هم سواد جز مقوله کیف. توجه داری؟ و هر دو هم با هم جمع میشن، یعنی هم طعم هم سواد، مزه و سواد میشه مثلا بر یک، مثلا بر خرما، خرما هم مزه داره هم سواده، هر دو جمع شدن در چیه واحد. پس شما یه جایی تضاد رو، یعنی تضاد رو یه تعریفی میکنید که بر بعضی مقولات قابل صدق نیست. یعنی تعریف تضاد یه تعریفی است، اما مصداقی که براش مثلا در مقولات داریم این تعریف برای صدق پیدا نمیکنه. بعد ایشون در ادامه همین توضیح می‌فرماید که اصلا دو تا فصل حتی در جنس قریب هم اشتراکی ندارن، که نمی‌تونید بگید که دو تا فصل دارید که در جنس قریب مشترکن. اصلا این تعبیر شما دارید تعبیر غلطی است. برای اینکه اصلا جنس خارج از حقیقت فصله، جنس عرضی برای فصله، لذا نمیتونید بگید که دو تا فصل دارید در جنس قریب با هم مشترکن. اصلا ذاتاً جنس غیر از فصله، فصل غیر از جنسه و اصلا فصل مقوم جنس نیست، جنس مقوم فصل نیست، جنس عرضی برای فصل. پس بنابراین در اینجا اجتماعشون شاید، اما خدمت شما عرض کنم که دو تا امری هستن که بر موضوع واحد هم بار میشن، دو امر وجودی هم هستن. پس چطور تضادی که نباید با هم قابل جمع باشن اینجا قابل جمعه؟ این اشکال. جناب مولا صدرا در جواب میفرماید که اصلا بحث جنس و فصل، فرق میکنه با صفات دیگری که در عرف عام گفته میشود. بحث جنس و فصل دو مفهوم انتزاعی هست، وجود خارجی دارن، عینیت خارجی دارن، حتی عین نوع در خارج. یعنی ما در خارج یه جنس جدای از فصل و فصل جدای از جنس و جنس و فصل جدای از نوع نداریم. اینا همش در خارج عین همه. اینطور نیست که بگیم مثلا دو تا فصل داریم، امران وجودیان یا تعاقبان علی موضوع واحد. ما در خارج، بله در خارج ما سواد داریم، مزه یعنی طعم هم داریم، مثلا شیرینی، اینا دو تا واقعیت خارجی هستند. میشه گفت اینا دو تا هم واقعیت خارجی هستن و حالا این دو تا چون پی در پی بر موضوع واحدی جمع نمیشن، هر دو با هم جمع میشن، لذا مقوله تضاد بر اینا صادق نیست. نمیدونید دو تا متضاد، اما دو تا فصلی که بر جنس متعاقباً عارض میشن، مثلا یه جنسی دارید یه فصل میاد بعد این میره فصل دیگری میاد، اینجا دو تا فصل با جنس با نوع سه چیز در خارج نیستن. اینا بحث انتزاعی هستن تو عالم ذهن. ما وقتی تحلیل میکنیم میگیم این جنس، این فصل، این نوعه. اصلا بحث تضاد رو شما نباید بیارید تو این عالم تحلیلات. تضاد امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، اما دو تا فصل نسبت به جنسشون، نسبت به نوع، اینا همه امور انتزاعی هستن و این بحث رو اینجا دیگه صدق نمی کنه. حالا این عبارت رو دقت کنید، میگه ولک ان تقول ان المقولات لما لم يتزاد بعضها مع بعض. مقولات وقتی که تضادی بعضیشون رو بعضی دیگر ندارن و همچنین اشتراک در جنس بعید، این کافی نیست در امتناع اجتماع. یعنی نمیتونید بگید که اگر دو صفت دارید که در جنس بعیدی با هم اشتراک دارن، این نباید بگید اجتماعشون امتناع داره. نه، ممکنه با این که در جنس بعیدی اشتراک داشته باشن ولی امتناع اجتماع نباشه. مثلا طعم از یا مزه کیف محسوسه، سواد یعنی کیف محسوس از کنم ذائقه است، سواد کیف محسوس مبصره، یعنی جنس در واقع قریبشون ایناست، ولی جنس بعیدشون میشه مقوله کیف. ولی با این وجود با هم قابل جمع من فعلا تم یشتم و معصواد و هما، یعنی تم و سواد تحت مقولت کیف. کیف هم جنس بعیده. پس اگر دو صفت داشتید که در جنس بعید اشتراک داشتن، نمیتونید بگید پس این دوتا تضاد دارن پس اجتماعشون نشاید. نه، میتونه دوتا امر وجودی هم باشن، در جنس بعید هم مشترک باشن، اجتماعشون هم شاید. خب از این نتیجه میگیریم فلابد من کل متضادین تحت جنس قریبن، پس متضادین باید تحت جنس قریب باشه. پس بنابراین اگر دو امر وجودی داشتید که تعاقب مثلا در جنس بعیدی با هم مشترک بودن، نباید بگید این تضاد، میتونه با هم قابل جمع باشن و تضادی هم در کار نباشه. پس کی تضاد اتفاق میفته؟ وقتی که متضادان امران وجودیان باشن تحت جنس چی؟ قریبی، نه تحت جنس بعید. تو تحت جنس بعید رو ملاک قرار بدید، طعم و سواد باید متضادان باشن و اجتماعشون نشاهد، در حالی که اجتماعشون شاهد. پس تضاد چیه؟ بگید متضادان امران وجودیان تحت جنس قریبه، یتعاقبان علا تحت جنس قریبه، اینطور بگید. خب بعد در ادامه میگه فل متضادان به ذات هما الفصلان. پس اون دو امر متضاد که متضاد حقیقی هن جنس نیست، چیه؟ فصله، تحت جنس قریب هن. دو تا فصلی که خلاصه عرض کنم خدمتون تحت جنس قریب باشن، وقت میگیم چی؟ اینا تضاد دارن. بعد اینطور بگید دیگه، پس متضادان عبارتن از دو فصلی که اینها تحت جنس قریب هن. حالا از اینجا دیگه اشکال شروع میشه. پس تا اینجا مقدمه اشکال بود. مقدمه اشکال این بود که بعضی مقولات با بعضی دیگه تضادی ندارن. یک. دو، اشتراک در جنس بعید هم کفایت نمیکنه بر امتناع اجتماع، مثل طعم و سواد که با اینکه جنس بعیدی دارن در جنس بعید مشترکن و این تضادی ندارن. از این نتیجه گرفت پس تضاد و متضادان باید دو فصل باشن که تحت جنس قریب باشن. تا اینجا تضاد رو تبیین کردم. بعد به اشکال میرسه، علا ان الفصل لا یشترکان فی جنس القریب، اصلا دو تا فصل اشتراکی در جنس قریب ندارن. لکونهی خارجن ان حقیقت ما، برای که جنس خارج از حقیقت هما هست. حقیقت هما یعنی چی؟ یعنی دو تا فصل. جنس قریب نه جزء حقیقت فصل الف نه جزء حقیقت فصل ب، اصلا خارج از حقیقت فصله. از الجنس و عرضی اون الفصل، برای جنس عرضی فصله. پس بنابراین شما نهایت تعریفی که از تضاد کردید اینه که متضادان تحت جنس قریب و اون متضادان بعد فصول باشن، دو تا فصل باشن، در حالی که فصول اشتراکی با جنس قریب ندارن. جنس خارج از حقیقت فصله، جنس عرضی فصله. بعد اشکال بعدی، و اذن لا تعاقب لهما على موضوع واحد، تعاقبی هم برای دو تا فصل بر موضوع واحد نیست، چون گفتیم که متضادان امران وجودیان یتعاقبان على موضوع واحد. میشه گفت دو تا فصلی که جنس قریبی دارند، مثلا فرض کنید ناطق و ناهق، جنس قریبشون حیوانه، میشه گفت که این ناطق و ناهق تعاقب بر موضوع واحد دارن؟ میشه این حرف رو زد؟ نمیشه زد. چرا؟ برای اینکه فصل موضوع نداره، فصل جوهره، جوهر موضوع نداره، عرضه که موضوع داره. پس شما تعریفی که از تضاد داشتید ما رو با دو سه مقدمه رساند به این که تضاد در دو تا فصلی که جنس قریبی دارن اتفاق میفته، در حالی که میبینیم تضاد در فصلان تحقق پیدا نمیکنه. مقدمه اول این بود که مقولات بعضیشون باید بعضی در تضاد ندارن. مقدمه دوم این بود که اگر دو مقوله داشتید که جنس بعیدی داشتن، این دو تا مفهوم داشتید که جنس بعید در جنس بعید مشترک بودن، نمیشه نتیجه گرفت که اجتماعشون نشاید مثل طعم و سواد؟ از این نتیجه گرفت پس تضاد در دو امری قرار میگیره که جنس قریب دارن. خب وقتی جنس قریب داشتن طبیعتا تضاد در کجا اتفاق میفته؟ در فصول، فصلان میشه متضادان، در حالی که عرض کنم خدمتتون چند تا اشکال اینجا پیش میاد. یک، فصلان اشتراکی در جنس قریب ندارن چون جنس خارج از حقیقت فصله، جنس عرضی فصله. اشکال دوم، دو تا فصل تعاقب بر موضوع واحد ندارن برای اینکه فصل جوهره و جوهر موضوع نداره، و شرط تضاد هم این بود که تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن. و اشکال سه، خیلی خوب، من عبارت رو یه بار دیگه بخونم. شک کن به تحقیقم ولکن تقول، یک، ان المقولات لما لم يتضاد بعضا مع بعض، وقتی که بعضی مقوله بعضی که تضاد ندارن. یک. دو، و کذا الاشتراک فی الجنس البعید لا یکفی فی امتناع الاجتماع، همچنین اشتراک در جنس بعید کافی نیست در امتناع اجتماع. یعنی اگر دو تا چیز در جنس بعیدی اشتراک داشتن نمیشه بگید پس با هم جمع نمیشن، مثل طعم که جمع میشد با سواد، با اینکه تحت مقوله کیف، کیف هم جنس بعیدشون است. با توجه به این دو مقدمه، فلا بد من کون المتضادین تحت جنس قریب، پس باید متضادین تحت جنس قریب باشن، یعنی تضاد میشه امران وجودیان که تحت جنس قریبی باشن. خب وقتی تحت جنس قریب باشن پس اون دو امر متضاد که حقیقتا متضادن عبارتن از چی؟ فصلان، دو تا فصله. خب وقتی این شد وقتی سه تا اشکال پیش میاد. اشکال اول، الا ان الفصلین، از اینجا الا دیگه شک شروع میشه. الا یعنی اول یک پایه غلطی رو بنا کرد بعد شروع کرد به اشکال گرفتن. بعضی اشکال به خودشون میگیرن، خیال میکنن دارن به دیگری اشکال میگیرن،
مبنای
اشتباه خودشون اشکال میگن. اشکال اول اینه که الا ان الفصلین لا یشترکان فی الجنس القریب، دو تا فصل اشتراکی در جنس قریب ندارن، لکونه چون جنس خارج از حقیقت دو تا فصله، چون جنس عرضی فصله. این اشکال اول. اشکال دوم، و ایزن لا تعاقب لهما علی موضوع واحد، دو تا فصل تعاقبی بر موضوع واحد ندارن که بگید آقا مثلا جنس موضوع واحده، دو تا فصل تعاقب بر جنس و موضوع واحد دارن. این غلطه، برای که فصول جوهرن و فصول جوهر موضوع ندارن تا تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن. که ما هو شرط و تضاد، یعنی این تعاقب بر موضوع واحد این شرط تضاده. و سوم، اشکالشون ولی عدم استقلال ما فی الوجود و جعل، این دو تا فصل استقلالی در وجود و جعل ندارن، یعنی اونچه متعلق جعل نوعه و فصل به تبع نوع تعقب پیدا میکنه، و الا اونم نه نوع یعنی ماهیت، نه اون در واقع کلیه طبیعی که به وجود عینیت و خارجیت پیدا میکنه، و الا کلیه طبیعی که ماهیته اون بنابر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت جعل بهش تعلق پیدا نمیکنه، جعل به ماهیت تعلق پیدا نمیکنه، جعل به وجود تعلق پیدا میکنه. در جعل تعلق پیدا کرده به وجود زید در خارج، توجه دارید؟ ولی به تبع اون ما میگیم این جنسی داره، فصلی داره، نوعی داره. پس بنابراین حاصل اشکال این شد که طبق تعریف تضاد باید متضادان تحت جنس قریبی باشن و متضادان فصول باشن، دو تا فصل باشن، در حالی که فصول اشتراکی در جنس قریب ندارن، تعقب بر موضوع واحد هم ندارن، استقلالی هم در وجود ندارن. فتفسیعن، برای رهایی از این شک این بیانو داریم، میگه که فصل اصلا با نوع یکیه. به ان الجنس و الفس متحدان به وجود، اصلا جنس و فس اتحاد در وجود خارجی دارن. و هما عین نوع فی الخارج، اصلا جنس و فس هم عین نوع در خارجن. در خارج این تو نیست جنس باشه یا فس باشه یا نوع باشه، همش یه چیز خارجی هست. فصفات العینیه للفصول یه به عینا صفات الانواع، صفات خارجی که به فصول نسبت میدید عین صفات انواعه، جدا نیستن از هم. این حالا به عنوان مقدمه اول. مقدمه دوم، و تضاد من الاحکام الخارجیه، تضاد از احکام خارجیه است. توجه دارید؟ یعنی ما به واقعیت خارجی میگیم تضاد، طعم یه واقعیت خارجیه، سواد یه واقعیت خارجی، میگیم تضاد است. بعد میفرماد که و این کان منش، یعنی در واقع ما واقعیت خارجی که هست میگیم تضاد داره. و این کان منشأه الفصول عند التعلیق، یعنی چه منشأ تضاد ممکنه فصول هم باشه عند التعلیق. یعنی اگر شما سوال کردن خب چرا مثلا این سواد با طعم با هم تضاد داره، سواد و طعم که تضاد نداره، سواد و بیاض، چرا سواد و بیاض با هم تضاد داره، بگیم با اینکه سواد و بیاض هر دو از سنخ رنگ هن، جنس مشترکی دارن، پس چرا تضاد داره؟ میگیم منشأش فصله. یعنی جنس که رنگ باشه لون مشترکه، اما یه فصلی عارض میشه برای این لون میشه سواد، یه فصلی عارض میشه برای لون میشه بیاض، وقتی این دوتا با هم تضاد دارن. یعنی عند التحلیل منشأ تضاد چیه؟ فصل میتونه باشه، ولی در حقیقت تضاد از احکام خارجیه است. فیکون الموصوف بها الانواع المحصله، پس اونی که موصوف می شود بها، بها رو هم میتونید به احکام خارجیه بزنی، خب که همه احکام خارجی شما بشه، و هم به احکام خارجیه و تضاد نسبت بزنی، چون به هر حال تضاد از احکام خارجیه است. وقتی گفت که موصوف به احکام خارجی، موصوف به تضاد هم هست. موصوف به احکام خارجی به تضاد عبارت است از انواع المحصله. انواع محصله یعنی انواعی که تحقق یافتن، عینیت دارن. چون وقتی تضاد از احکام خارجی بود، حتما باید موصوف این احکام خارجی هم یه عینیت خارجی داشته باشه. و کذا تعاقب فی الحلول، تعاقب در حلول هم باید عینیت خارجی داشته باشه. چاخه شما اشکال گرفتی که در تضاد شرطه که تعاقب بر موضوع واحد داشته باشه، بعد گفتید فصول که موضوع ندارن چون جواهرن، پس تعاقب بر موضوع واحد ندارند و حلول در موضوع واحد نکردن. ایشو جواب میده که تعاقب در حلول در واقع بعد یک عینیت خارجی داشته باشه، لان الحلول نحو من الوجود، اصلا حلول یعنی وجوده، والموجود هو نوع، اونی هم که وجود خارجی پیدا کرده نوعه به عین وجود الفصل. فیکون کل منهما متصفا بصفات آخر بالذات لا بالعرض، پس هر یک از نوع و فصل اتصاف پیدا میکنن به صفات دیگری بالذات، لا بالعرض یعنی نه با واسطه، یعنی انقدر اتحاد نوع و فصل قوی هست که بدون واسطه بالذات ها، لا بالعرض بدون واسطه، صفات نوع به فصل نسبت میدید، صفات فصل رو هم به نوع نسبت میدید، اونقدر اینا به هم نزدیکن، اونقدر به هم مرتبطن. حتی میبینید صفت نوع به واسطه نوع، صفتی که عرض کنم خدمتتون مال نوع است به فصل نسبت داده میشه، صفت فصل هم به نوع، هر دو تا بدون واسطه. یعنی مثلا اگر شما صفت نوع خارج فصل نسبت بدید، نیاز به واسطه نداره و بالعکس. البته بعد میگه علامه الا به غیر صفات العینیه من الاعتبارات، مگر در غیر صفات عینی. غیر صفات عینی چیه؟ همون اعتباریاته. بله در امور اعتباری اتصاف نوع و فصل به صفات یک دیگر بالعرض است. یعنی شما فصل و نوع رو اگر به لحاظ عینیت خارجی بگیرید عین همه، هیچ تمایزی نداره، چون یه چیز در خارجه. اما اگه به اعتبار ذهنی بخواید بگیرید، خب نوع غیر از فصله، فصل با جنس ارتباط داره، جنس عرضی فصله. آن میتونیم بگید جنس عرضی نوع هست؟ نه، در عالم اعتبارات و در عالم ذهن اینا غیر همه، اما در عالم عین خارجی عین یه چیزه، یه واقعیته. پس من بنابراین جوابی که ایشون میداد اینه که اصلا شما، یعنی خلاصه جواب اینه که مستشکل خلط کرده، خیال کرده تضاد یه امر اعتباری است، تضاد یک حکم خارجی است، واقعیت های خارجی تضاد دارن، یعنی دو امری که در خارجن و تعاقب بر موضوع واحد دارن با هم ناسازگارن و لا یجتمعان هستن، مثل سواد و بیاض، درست. ولو اندت تحلیل میفهمید این سواد و بیاض یه جنس مشترک دارن به نام چی؟ لون. منشه این تضاد سواد و بیاض چیشه؟ اندت تحلیل فصلشه، توجه دارید؟ در عالم تحلیل ها، و الا در عالم خارج که ما فصل و نوع از هم جدا نداریم. بنابراین این اشکالی که شما گرفتید که عرض کنم خدمتتون، یعنی اشکال اول این بود که دو تا فصل در جنس قریب اشتراکی ندارن، چون جنس عرضی فصله. شما گفتید امور متضاد دو امری هستن که تحت جنس قریبن، در حالی که فصول اشتراکی در جنس قریب ندارن. خب ما اینجا میگیم اصلا جنس و فصل و نوع عینیت در خارج عالم ذهن از هم جدا میشن. یعنی وقتی میگی جنس عرضی فصله، در عالم اعتبار ذهن، نه در عالم خارج، در حالی که تضاد از احکام خارجیه. تو خلط کردی بین امر خارجی و امر اعتباری. ما تضاد و امر اعتباری نمیدونیم، امر خارجی میدونیم. اشکال گرفتید که فصول چون جوهرن تعاقب بر موضوع واحد ندارن. خب نه، ما میتونیم دو تا فصل داشته باشیم، توجه دارید، و تعاقب بر موضوع واحد هم داشته باشن. مثل چی؟ مثل سواد و بیاض. سواد و بیاض دو فصلشون تعاقب بر جنس دارن، فصول اعراض تعاقب بر موضوع واحد دارن. فصول اعراض، بله، فصول الجواهر تعاقب بر موضوع واحد ندارن، اما فصول اعراض تعاقب بر موضوع واحد دارن. پس نمیتونیم بگیم مطلقا فصول تعاقب بر موضوع واحد ندارن، فصول اعراض دارن تعاقب بر موضوع واحد. اشکال گرفتید که این فصول از استقلالی در خارج ندارن، با یه جعل نوع خارجی تعاقب پیدا کرده، فصلش هم تعاقب پیدا میکنه. خب ما از اول هم همین حرف رو میزنیم، ما هم میگیم تضاد مربوط به امور خارجی است، نه امور اعتباری و ذهنی. پس بنابراین شما یک تصویر اشتباهی از تضاد برای تو پیدا شده، تضاد رو بردی تو عالم اعتباری ها، جنس و فصل و نوع، ولذا این اشکالات برای شما پیش آمده. ولی اگر تضاد برای تو عالم عین خارجی، بله، دو امر وجودی هن یا تعاقبان علی موضوع واحد، حالا مثلا غایت بود داشته باشه نداشته باشه که اون همه این شرط رو نکردن و تضاد هم معنا پیدا میکنه، خلاصه خروج موضوع هم نداره. حالا اگر یه دو تا مقولی هم دارید با هم تضاد ندارن، برای اینکه تعریف تضاد برای شما صحت نمیکنه، مثلا طعم و سواد در جنس بعید با هم مشترک هم، در جنس قریب با هم مشترک نیستن، یعنی تعاقب بر موضوع قریب ندارن، توجه داری؟ این خلاصه اشکال و جواب. اشراق چهارم، اشراق سوم وحدت و کثرت بود دیگه، و بحث تقابل بود که مطرح کرد. اشراق دوم وحدت و کثرت، اشراق سوم تقابل، بس تمام شد، حالا وارد یه تقسیم دیگری از وجود میشه. الاشراق الرابع فی العلت و المعلول، اشراق چهارم در علت و معلول است. اول یک تقسیمی داره برای وجود که میگه وجود یا علت است یا معلول. علت تعریفش اینه، ایشون اینطور تعریف میکنه، میگه علت موجودی است که از وجودش وجود دیگری حاصل میشود و با عدمش وجود دیگری معدوم می شود. علت چیزی است که با وجودش وجود وجود پیدا می کنه، با عدمش هم امتناع پیدا می کنه. خب معلوم میشه که معلول چیه؟ معلول همون چیزیه که وجودش وجود پیدا می کنه به وسیله وجود دیگری که همون علت باشه. و وجود معلول هم معلول چیزی است که وجودش امتناع پیدا میکنه به عدم دیگری که همون علت باشه. خب این تعریفی که ایشون از علت ذکر کرد تعریف علت تامه بود، چون علت یا تامه است یا ناقصه. علت ناقصه از وجودش معلول وجود پیدا نمیکنه، ولی از عدمش معلول معدوم میشه. در واقع علت به معنای عام وابستگی معلول به آن هست. حالا اگر این وابستگی اینطوری باشه که با وجود علت معلول وجود پیدا کنه، با عدمش عدم پیدا بکنه، این میشه علت تامه. اگر با وجودش معلول الزاماً وجود پیدا نکنه ولی با عدمش معدوم بشود، میشه علت ناقصه. در هر دو وابستگی باعثی که معلول نسبت به علت هست.
پس اینجا علت تام و علت عام رو معنی نکرده؟
نه، ایشو تعریف علت تام، بله علت تام رو تعریف کرده، علت رو معنی عام تعریف نکرده. بعد عرض کنم خدمت شما، چون بحث عدم رو هم ذکر کرد که با عدم علت معلول هم معدوم می شود، می فهمد یه وقت گمان نکنید که در انعدام وجود شی توارد علل مستقله در معلول پیش میاد. چون میدونید توارد علتین تامتین مستقلین یا مستقلتین علی معلول واحد محاله. خب آیا در انعدام هم توارد علل مستقله محاله؟ بله. ایشون میگه خب این بیانی که شما داشتید که از عدم علت عدم معلول پیش میاد، خب اگر فرض کنید این علت تامه مثلا دو جزء داشته باشه، جزء اول اگر معدوم شد معلول معدوم میشه، جزء دوم هم اگر معدوم شد اینم معلول معدوم میشه. خب الان اگر این دو تا جزء با هم معدوم شدن، یعنی دو تا علت توارد پیدا کرده بر معلول واحد، معلول واحد چی اینجا؟
عدم
معلول. یعنی عدم جزء اول علت عدم معلول، عدم جزء دوم هم علت عدم معلول، توارد علتین بر معلول واحد. تو که میگی توارد علت معلول واحد محاله، چیز کار ظریفی ها. مولا صدر رو جواب میده نه این اشکال وارد نیست. البته میگه بر حل این گرفتار تمحلات و اینا شده لازم نیست، ولی نکته اینجاست وقتی یه جزء علت از بین رفت، علت تامه از بین رفته به تعبیری. در علت تامه یعنی نفی علت تامه مستلزم نفی معلوله، ما حرفمون اینجا اینه. با رفتن یک جزء علت، علت تامه از بین رفته. حالا این جزء یا این جزء یا هر دو جزء، علت تامه هم یه علته. در واقع عدم الجزء الاول و عدم الجزء دوم هر دو به معنی عدم و علت تامه است. با عدم علت تامه معلول از بین رفته. پس یه علت که عدم علت تام است بر عدم معلول تأثیر گذار بوده. حالا این مقدار رو بخونیم بقیه‌ش رو جلسه بعد. الاشراق راب فی العل و المعلول. الوجود ينقسم الى علت و معلول. وجود تقسیم شده به علت و معلول. فالعل هی الموجود الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر. ينعدمه به عدمه. میگه علت اینجا این علت تامه موجودیست که حاصل میشه از وجودش وجود شی آخر. این ضمیر وجودی رو بزنید به موجود چون مذکر آمده، ولی مقصود علت تامه است. علت تامه موجودیست که از وجودش وجود چیز دیگر یعنی معلول حاصل میشه. ایشون هم تایید میکنه و ینعدمو به عدمه و با عدمش وجود شیء دیگر معدوم می شود، من عدم می شود. یعنی عدمو زمینش رو وجود شیء آخر بزنیم به عدمه زمینش رو بله. و یعنی عدمو یعنی این وجود شیء آخر منعدم می شود به عدم اون موجود. فهیه یعنی علت ها ما یجب به وجود ها وجودم، اون چیزیست که واجب میشد به وجودش وجود، یعنی وقتی وجود پیدا کرد وجودی واجب میشد. و یمتنع به عدمه ها ذلک الوجود، ممتنع میشود به عدم علت همون وجود. و المعلول، خب علت که معلوم شد معلول هم معلوم میشه، ولی معلول ما یجب وجود و به وجود شیء آخر، موجودیست که واجب میشود وجودش به وجود شیء آخر، یعنی وجود علت تامه. و یمتنع ذلک الوجود معلولی به عدم اون علت تامه یا عدم شیئنه، یعنی علت ناقصاره. حالا شیئنه این شیء ممکنه شرط باشه، ممکنه جز باشه. دقت کنید، ممکنه شرط باشه، ممکنه جز باشه. یعنی جز علت تامه یا شرط علت تامه از بین برود، معلول از بین. خب اینجا میگه ممکنه خب عدم شرط منشأ عدم معلول بشود، عدم جز هم منشأ عدم معلول، یا عدم جز دیگه منشأ عدم معلول بشود. یه توارد علل مستقل بر معلولات پیش میاد. میگه نه، میگه ولا یلزم توارد العلل المستقله الا معلول شخصی لا یلزم فی الانعدام وجود شیء. یعنی وقتی داره یه شیء منعدم می شود که انعدام وجود شیء به انعدام جزء علت تامه یه شرطشه. خب اگر هم این جزء بره هم اون جزء، یا هم این شرط هم اون جزء بره، بعد لازمش اینه که علل مستقلی بر معلول شخصی توارد پیدا کنه. چطور؟ به عدمات اجزا علته، به وسیله این به عدم متعلق به توارده، نه فن انعدام متعلق لایلزمه، به عدمات متعلق توارده. توارد علل مستقل بل معلومات کی پیش میاد؟ به وسیله عدمات اجزا علته، یعنی وقتی اجزا علت از بین رفت، یعنی جزء الف از بین رفت، جزء ب هم از بین رفت. خب با از بین رفتن جزء الف معلول از بین میره، با از بین رفتن جزء ب هم معلول از بین میره. حالا اگر این دوتا با هم از بین برون، یعنی اجزا علت معدوم بشون، یعنی دوتا علت مستقل بر معلول واحد که عدم معلول هست توارد پیدا میکنه. پس به عدمات رو متعلق توارد بگیرید. توارد علل مستقله بر معلول شخصی، تواردش به وسیله عدمات اجزا علت است. در کجا؟ وقتی که وجودش معلوم می شود. میگه لازم نمیاد توارد علل مستقل بر معلول واحد شخصی در انعدام وجودش به وسیله عدمات و عدم شدن این اجزا علت. بعد مولا صدر میگه ولا حاجت فیه الا تمحلات ذکروها. میگه احتیاجی در این مسئله به تمحلات نیست، تمحلاتی که حکما ذکر کردن، این تمحلات رو، این راحل ها، راحل های ذکر کردن، لازم نیست من اینا رو یکی یکی ذکر کنم، بحث های مفصلی شده در کتاب های فلسفی. چرا نیازی به این بیان راحل های متعدد نیست؟ میگه ازل اله هناک امران واحدان، در اینجا علت یه چیزه و هو چی؟ هو عدم العلت تامه به ما یه علت تامه، یعنی یه جزم بره، از یه جزم بره، این دو جز با هم برن، چه یه جز بره چه تنها، چه دو جز با هم برن، یعنی عدم علت تامه، و عدم علت تامه یه علته و عدم معلول هم یه معلوله. پس بنابراین با نفی علت تامه معلول از بین رفته، دیگه توارد علته نیست. بعدش دیگه از اینجا و قد یقال میخواد یه تعریف عامی از علت ذکر بکنه که علت فاعلی و غایی و مادی و سوری رو شامل بشه. صلی الله علیه محمد و آله.